من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورزيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته و انصارن لدینه و حفظتن لسره و خزنتن لعلمه و مستودعن لحکمته و تراجمتن لوحیه و ارکانن لتوحیده. این فراز همش با همین و رضیکم به اصلاح معطوفه، در مقابل ذوات مقدس ائمه معصومین این جور عقیده خودمون رو اظهار می‌داریم که ما متوجهیم که خداوند پسندیده است که شما در زمین خلیفه او باشید و پسندیده است که شما حجت او بر بندگانش باشید و پسندیده است که شما یاوران دینش باشید و الی آخر. اون چه که فقط اول عنایت داشته باشید این همینه که این و رضیکم تا آخر این فراز عطف به بقیه صفات، تا انسان اولا توانسته باشد که عقیده خودش رو در محضر امامان معصوم اظهار کنه، ثانیاً اظهار عقیده در رابطه با انوار قدسی رفع موانع میکنه برای تجلی نور انوار قدسی. این اظهار عقاید وقتی متوجه باشیم که ائمه نورند، مثل آدم عادی که نیستن که ما همطور یه سخنی باشون بگیم حتی وصفشون رو بکنیم اونام کاری نتونن بکنن، که اونها نوری‌اند که همواره در حال درخششند، مقام واسطه فیضند. ما به اندازه‌ای که وصف کنیم اونها را موانع تجلی اون انوار مرتفع میشه و واقعا زیارت واقع میشه، زیارت قلب با اون نور. و در این زیارت انسان به اندازه‌ای که درست وصف کنه مرتبط میشه، چون اونا معصومه. هر توصیف غلطی خب عدم ارتباط با معصومه، و برعکس هر توصیف صحیحی این ارتباط با حق است. اونا حق معصوم یعنی کسی که هیچ غلط و نقصی نداره، پس حق است. اینجاست که این توصیفاتی که تو این زیارات میشه خیلی فرق میکنه با توصیفاتی که یه آدم عادی میکنه. این توصیفات مثل اینه که آدم اصطلاحا میگه دقیقاً به هدف زده است، دقیقاً قلب منتقل میشه به انوار ذوات مقدس اهل البیت. در بحث قبلی رسیدیم به اینجا که ورزیکم خلفاء فی ارضه، در واقع داریم این باور خودمون رو به صحنه میاریم به این معنا که گرانبهاترین حقیقت عالم را در عالم مخلوق پیدا کردیم، حالا میخواییم باشون مرتبط بشیم. عرضه میداریم که ما شهادت میدیم که خداوند پسندیده است که شما خلفایش در این زمین باشید. خلفای الهی یعنی کسانی که دقیقاً جا خداوند رو زمین. خب دیگه ببینید، از خودمون که یه چیزی در نمیشه بیاریم که این واژه صریح آیه قرآن است. وقتی که خداوند میفرماد که انی جائلون فیل ارز خلیفه، جائل یعنی ما تمام طول تاریخ خلیفه میذاریم در این زمین، عقیده ما اینه دیگه. و خلیفه هم که اسمش روش است، یعنی خودتون مگه تو فارسی ترجمه نمی کنین؟ جانشین یعنی جا اون میشینه. معلومه که منظور نیست که ائمه خدا، اینا رو که هر کسی میفهمه، ولی از مسئله به خوبی بتونیم استفاده کنیم که مسلم در این زمین خدا خلیفه داره. خودش هم که معلوم کرده خلیفه یعنی چه، یعنی کسی که تمام اسماء الهی رو گرفته و میده، هر دوش تو قرآن هست. علم آدم الاسماء کلها یعنی گرفته، عرضهم علی الملائکه یعنی میده. یعنی عنایت داشته باشید که الان وقتی میرین در محضر اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین، اینا اللهم صل علی اینا، اولا قلبشون حامل همه اسماء الهی است. شما مگه دنبال حی قیوم سمیع بصیر علیم محیی ممیت نیستی؟ خب اینا مگه اسماء الهی همه پیش ایناست، همه پیش ایناست. ثانیا تجلی میکنند، یعنی جلوه میکنند بر قلب ظاهرشون. نتیجهش این میشه که ظاهر یه نحو خلیفت اللهی پیدا میکنه به نور الهی. خب اون وقت است که شما میبینین خداوند هیچ وقت خرس نمیزنه. خب میبینین آدم بعد از یه سفری که به لطف الهی میره در زیارت آل الله، نه انگار دیگه اون خرس نیست. وقت عجیب هم هست که اینا آروم آروم هی میدن. شما گاهی سفرهایی که میرید هرچه زمان میگذره میبینه انگار جای اون نور باز شده، اون نور تجلی کرد. چون در اون زیارت در اون موقع اول که حیرت است، آدم در یه حیرتی میرد، آروم آروم نمیتونه بگیرد، اما هرچی یه مقدار فاصله میگیره نه انگار قلبش میگیره. ببین خیلی راحت منیتتون را دیگه آروم آروم میتونید زیر پا بگذارید. قبلا هم تو دل واپس بودین، یهو یه چیزی پشت سر ما نگن ما سبک بشیم، یا از خودتون پیش دستی میکردین یه جوری پوز میدادین که یه وقت سبک نشین، همینا سبک میکرد آدم ها دیگه. ببین اصلا دیگه آدم دل واپس این چیزا نمیشه. خب اینا علتش کجاست؟ اصلا این که میگن شما عرفان نظری بخونین، عرفان نظری خودش کمال نیست. خوبیش این است که آدم این احوالاتی که بهش میرسه ده میتونه تفسیر کنه. یعنی حقیقتاً چه کسی عرفان نظری بدانه چه نداند، وقتی میره زیارت حضرت ائمه گیر میارد مطالبا. فرقش این است که گاهی طرف نمیدونه که این احوالات ریشش کجاست، جاش کجاست، نمیتونه تحلیل کنه. در عرفان نظری به آدم آموزش میدن، علم است، آدم میتونه تحلیل کنه جای اسما را، چگونگی ظهور اسما را، احوالاتش را میتونه تفسیر کنه. ولی بالاخره هست. شما میبینید این گذشت کجا بود؟ یا خود دقت کنین ریشش توی اون زیارتیش که رفته اید. حاصل قضیه این که شما در محضر این ذوات مقدس اظهار بزرگی میکنید، میگون آقا ما اعتقاد داریم، شهادت میدیم که خداوند پسندیده از شما رو که خلیفش باشی. خب پس اولا عقیدمون این میشه که در محضر خلیفه الهی هستیم، ثانیاً قبول میشه، قلبمون آماده میشه که این تجلیات برسه، چون طبق وصفی که میکنیم اونا با ما برخورد میکنن. خب وقتی ما اونا را به خلیفت الهی وصف کردیم، خب اونا هم به عنوان خلیفه الهی با ما برخورد میکنن. اینه که میبینیم متکفل امورمون میشن، متکفل یعنی زائر وقتی که برگشت دیگه امام متکفل امورش است، چه امور مادی چه امور روحانیش. خب برای همین در روایت میگه نداریم که ملائکه‌ای باش میان که تا آخر عمر رهاش نمی کنن و بعدم در قبر و قیامت مدد بهش میکنن. دیگه متکفلم، متکفل رزقن، متکفل آبروان، متکفل قلبن، نورانیت قلبن. منظور این که شما تو این فراز قلب را متوجه کنین که اینها خلیفه الهی هن، تمام ملائکه در خدمت اینان. مگه نخوندین فسجد الملائکه کلهم اجمعین به آدم؟ پس دیگه استبعاد دارد که بگم که خب ملائکه دور قبر ائمه هستن که اینها زائر رو استقبال میکنن، بعد رقه میکنن و بعد بر نمیگردن باشو میرن. خب ملائکه هم که میدونین عباد مکرم هم. انسان را متجلی متحلی به زینت عبودیت میکنن. بنابراین پس میگه که چون اهل البیت قابلیت مظهریت اسماء الهی دارن، خلیفت الله هست. دلم بخواد این جمله را نگه دارید، من میرم تو فراز بعدی که شما با این دید رفتن در محضر اولیاء الهی که اینها قابلیت مظهریت اسماء الهی دارن دیگه. چون همین آیات که امشب خوندین دیدین میگون که حسن را اگه میخواین سعیه را دفع کنید باید با حسنه دفع کنید. بعد میگه نمیتونید، کم کسی میتونید، خیلی پهلوان میخواد، باید حظ عظیمی داشته باشه تا بتونه. خب حالا این یعنی این که پس باید بتونید مظهر حسنه بشید تا بخواین ادفع یعنی دفع کنید سعیه را بالحسنه، باید مظهر حسنه بشین. خودم میدونین این آدم یکی بهش توهین کنه و بعد بهش محبت کنه، این کاری مشکلیه، این کار مشکلیه. این همینه که آیه میگه باید ذو حظن عظیم باشه تا آدم بتونه. حالا شما در نظر بگیرین اهل البیت تماما مظهر اسماء الهی هست، خیلی باید هیچ خودیتی و منیتی نداشته باشن. خب حالا مگه جز این است که ما باید از مرکز و سرچشمه این مظهریت نور اهل نور خدا را از خودمون ظاهر کنیم؟ خب پس باید دامن اهل البیت بگیریم. بسیاری مشکلات که منین حل نمیشه به جهت هم نیست که میخوایم بدون اهل البیت حل کنیم، خب نمیشه. خب وقت چون مظهریت اسماء الهی اونا هستن، این همه پیامبر، همون پیامبری که این دین و قرآن آورد، اینقدر اصرار داشتن که بابا بدون اهل البیت من هیچی نمیشید، اصلا به جای نمیرسید، ثقلین رو باید بگیرید. برای همین است که این یه واقعیت هست. در فراز بعدی اظهار می‌دارید و حججن علی بریتهی، یعنی خدایا تو شاهد باش، ما شهادت می‌دیم که این اهل البیت حجتهای خدا بر خلقند. و فراز را بخوایم از خود سیاق تبعیت کنیم، در محضر اهل البیت میگم شهادت میدیم که شما را خدا راضی شده است، پسندیده است که حجت خدا باشین برای خلقش. این خیلی عقیده عزیزی است. واقعا هر کس به جایی رسید این بود که حجتهای الهی را پیدا کرد. حجت میدونین معنی فرهنگیش این است، یعنی نمونه هایی که راه رضایت خدا را نشون میدن. اینا میگن حجج الهی. نمونه، حجت، نمونه هایی که راه رضایت الهی را نشون میدن، حجت الهی. خب از اون ور حتما همتون میدونین که خدا فرمود که حجت من همیشه رو زمین هست. زمین که نمیشه بی حجت بشه، لساخت ویران میشه. پس ما یک کلید دستمونه، هر جا حجج الهی وجود ندارن، از اون جهت که وجود ندارن اون جا ویران است. ببینید زمین رو توسعه بده به معنی صرف مادی و تکوینیش نگیری. ما علم معتقدیم غرب مطلقاً ویران است. ببینید که اینا شب و روز زحمت میکشن، بالاخره تلاش میکنن که کشورش نه نگردن. اینکه این هم ظلم به بقیه میکنه، میخوان خودش نه نگردن. ببینید خودش نه نگرد میدارن در به در. حالا به قول خود روزنامه‌شون گفتن برای گدایی او با ما اومده از هندوستان. جال میگفتن ملت فقیری مثل هندوستان طمع اوباما شده. چرا آخه این همه ثروت؟ آمریکا که کم ثروتمند نیست. خب چی تو میشه که یه کشوری با این همه ثروت الان بدهکاریش، یعنی به اصطلاح کسر بودجه، قابل شمارش نیست. ما که عقلمون سوت میکشید که میگن اینقدر کسر بودجه داره، ده اینقدر کم. یعنی هر آمریکایی، حالا حسابش من انده دستم نیست، هر آمریکایی حساب کنید که مثلا 500 میلیون دلار بدهکار است بدون اینکه بدهکار باشه. مثل خودش ما شما نیست. مثلا اگر ما رفتیم، یعنی یه زمانی ما از آلمان یا بعضی کشورها یا بانک جهانی پول قرض کرده بودیم. و این پول که قرض میکنیم یعنی چی؟ یعنی هر کدوم شما مثلا اگه شما 70 میلیون دلار قرض کنید، یعنی هر کدوم شما همونقدر بدهکار میشید. دولتتون قرض کنه در شما فرق نمیکنه که. خب این چطور میشه که دنیا اینقدر آشفته است، اینقدر مشکل داره؟ خب آمریکا که گلی سرسبدش است، ببینیم به چه روز افتاده. خب این معلومه که یعنی خداوند دنیا رو اینجوری نمیخواسته اداره بشه، یه جور دیگه برنامه ریزی برای این دنیا کرده. و اون که حجج الهیه، ائمه معصوم باید دنیا رو اداره کنه. خب هر کاری غیر این کار بشر بکنه همینه دیگه. هیچ کدوم از بشرها زرنگتر از فرعون و فرعونیان نیستن. خوشان این اهرام ثلاثه نشون میده خیلی زرنگن، خیلی فوق‌العاده بوده کارشون. هنوز که هنوز از کسی نمیدونه این اهرام ها چطوری ساختن. متخصن چیزی. خب این همه زرنگی، این همه ناکامی، بلکه که با حجت خدا در افتادن. وقتی با حضرت موسی علیه السلام در افتادن، با پیغمبر قبلیشون هم در افتادن. یکی از رازهای عالم اینه که اینها با این همه زرنگی کسی نمیدونه چطوری هم نابود شدن. حالا از نظر قرآن شما میبینید که خب چطور شدن؟ غرق شدن. ولی خیلی چیز دیگه رو خدا نگفته. خدا اون چیز کلی رو که مشخص است که تعقیب کردن ولی الله رو و خدا هم عقابشون کرد. ولی اینکه این دم و دستگاه، این همه سیستم چرا اینقدر ترک شد؟ شما حالا وقت نمیخوام رو اینا بگیرم، شما باورتون میاد که مسئله اهرام در طول تاریخ به کلی ترک شده بود تا ناپلئون حمله کرد به مصر، آیوهو یه چیزای عجیب و غریبی پیدا شد. این مدت تاریخی چی تو این پنهان بود؟ پنهانه ظاهری نبود، در ذکر و ذکر تاریخ گم بود. اینا چیزای عجیبیه. حالا وقتش ما رو میگیریم که میخوام عرض کنم همه، خواهش میکنم رو این جمله بمونین، همه مشکلات رو یقیناً ما باید برگردونیم به بی حجتی. حجج الهی اگر در نظام اجتماعی و تاریخی و فردی و نمیدونم تربیتی و سیاسی نیان، جامعه ویران است. انصافاً حالا نمونای این طرفیش هم خدا رو شکر، خدا کنه که ما این شکرمون ازش غفلت نشه. شما ببینید چقدر فتنه فتنه فتنه. به قول اون عزیز فرموده بود که انصافا محققانه میگفت، میگفت 15 سال فعالانه اینا تو این فتنه اخیر برنامه ریزی کرده بودن. این که مقام معظم رهبری در قم فرمودن، بعدنا معلوم میشه که چه نقشه ها کشته بودن. خدا کنه ما اینا رو بفهمیم چه خبرهایی بوده و چطوری دفع شده است. خب شما این همه اون بر فتنه کردن، بعد تو خود تلاشایی که میکردن که قم را به عنوان مرکز تغذیه ایدئولوژی دینی از انقلاب جدا کنن، خیلی کار کرده بودن. خب این همه برکت که یه سفر 10 روزه تلاش سالها نمیدونم کارشناس و استراتژی هم دلارها خلاص شد. خب این برکتش کجاست؟ کسی که جلوه‌ای از اون جلوه نورانی حجت الهی است اینقدر مؤثره. حالا شما حساب کنین خود ما به این اعتقاد که میدونیم یه حجت تامه کبیره ای در عالم هست، دنبال ولی فقیهیم، یعنی ولی فقیه که منفردن و مستقلن کسی نیست، که خود ایشون هم تمام تلاشش این است که وجود مقدس حضرت رو راضی کنن. دیدین تو نماز جمعه فرمودن خدا به حضرت به اصطلاح عرض کردن که خلاص من یه آدم ناقصی میخوام سرباز شما باشم. اینجوریست قضیه حضور حجت که کمش ببینین چقدر کار ازش میاد. اینجاست که تو زندگی فردی باز دوباره خودتون زندگی یاد ارزیابی کنین. اگر ما مشکل حضور حجت الهی را، ائمه معصومین رو به شکل فعال وارد زندگی های فردمون نکنیم، همینه. انواع طلاق ها، انواع کبر ها، انواع دعوا بین بچه و والدین، اینا همش مال اینه که نور حجت الهی نیست. حالا عکسش ببینیم. همین امروز یه بنده خدا زنگ میزد، واقعا ببینید وقتی خانواده یست که خدا و ائمه توشه است، با دو تا کلمه که ما وظیفمون بود بگون، دیدیم نه حل شد. خب این ظاهرش این است که الفاظ بنده حل کرده است، حقیقتش اون نور اهل بیت است که تو این قلبا بود، حل شد خیلی راحت. مثلا باورتون میاد که مثلا که با دو تا کلمه بگه باشه، بعد از سوالا بعدیش فهمیدم که مسئله حل شده، دنبالش هم میخواد بگیره. خب این جنس چیه؟ جنس این که وقتی اهل بیت در خانه و خانواده هستن این همه راحت حل میشه. عکسش هم که شما بسیار دیدید، از خودتون بگین گاهی دوستان اگه مشکلاتی قلبی دارن، روحی و روحانی دارن، اینا بدونن این واقعا باید با توسل حل بشه. و ادب توسل هم که کاری ندارد که ما اعتقاد داریم اونا نور حی حاضرن. خب توسل به ساده ترین شکل برقرار میشه که آقا خودتون حل کنی. که میگن مثلا یه زیارت که میرین دو رکعت نماز بخونین، برای اینه که با این دو رکعت نظر اونا را جلب کنین. خب حالا هم بکنین، یعنی بلند میشین دو رکعت نماز میخونین، متوسل میشین به وجود مقدس اهل البیت به هر کنون خواستید. بون آقا اینو حل کنید، محالز حل نکنه، محالز حل نکنه. مشکل گاهی اونجاست که ما حل کردن اونا رو وقت قبول نداریم، خب دیگه تقصیر خودمونه. گاهی دقت کردی مثلا ما میگم آقا اینو حل کنی، حل کردن اونا این است که به لطف و کرم الهی میل ما را از این مسئله منصرف میکنه. یعنی اصلا ما دیگه حرص این کار نداریم، قصه قصه خدای خونه ما را یکی میخرید و اینا، هر روز قصه و اینا. آقا توسل پیدا میکنیم که آقا یه جوری حل کنیم، بعد میرزن دلمون نمیخواد خونمون رو کسی بخره. خب این خودش حل شد، بعد میگم پس چرا حل نکردم؟ خب تو نمیفهمی چطوری حل کردم. اونا که بهترین شکلی که زندگی تو را نورانی کنه یقینا حل میکنن با اون حیطه‌ای که دارن. حالا خوب عنایت داشته باشید که شما وقتی که اظهار میدارین که شفا حججن علا برینچی و رضیکم حججن علا بریته، ما شاهدیم شهادت میدیم که خداوند پسندیده است که شما حجت های بر بندگانش باشین. در واقع دارید گم شده گنا پیدا میکنین، بهترین باور رو آوردید وسط. هیچ باوری نجات بخش تر از این نیست که انسان متوجه حجج الهی بشه، یک بعدم متوسل بهشون بشه. دوباره من درسم بحث بی خودی طول بدم، یعنی این مسئله هنوز قلبم راضی نکرده. تا شما اون ور قضیه بی حجتی را در طول این تاریخ و در نظام اجتماعی امروز دنیا تجربه نکنید، اون ور قضیه را با تمام وجود نمیپذیرید. در طول تاریخ هر جا ما ضربه خوردیم مال این بود که حجت الهی را حذف کردیم. شما ببینید چی تو شد رضا خان پیدا شد؟ جز این بود که نماینده حجت خدا یعنی مرحوم مدرس را پشتش نگرفت. یعنی شما نمیدونید رضا خان چه ظلمی به ما کرد. ما تا 100 سال دیگه هم عقوبت هایی که رضا خان بر این ملت کرده نمیتونیم جواب بدیم، جبران کنیم. خب مگه علمای نجف بالاتفاق مرحوم مدرس نماینده خودشون نکردن در قانون به اسلام متبر متمم قانون اساسی که چون مجتهد میخواد؟ مگه بعد خود مدرس به عنوان یه مجتهد از یادم ساده که نبوده است نمید سینه سپر کرد روز رو به روز رضا خان دیگه از این بهتر کجا پیدا میشد که مردم باید خیلی سفتر از این میگرفتن مسئله را؟ خب نتیجهش این شد که شما حساب کنید از سال 1101 وقتی که 1304 تاج گذاری کرد، ولی از 1301 شد مثلا سردار سپه تا سنه 20، یعنی 20 سال خدا کنه غفلت نکنیم. مردم ها واقعا خونشون رو تو شیشه کرده. خب چرا؟ خب این بی حجتی همه ضربه ها این بود. امروز دنیا بی حجتی است. ما گلمون گاهی مثلا از برنامه‌های تلویزیون اینا همینه که چرا این مسئله را به روش زنده بروز منظمه با زبان امروز برای مردم نمیگین که مردم با رجوع به حجج الهی زندگیشون را شکل بدن. بله دوباره تأکید میکنم، خداوند که گفته است من دنیا را بی حجت نمیگذارم. لولا الحجه لساخت الارض. من این لساخت الارض رو دوباره تأکید میکنم. ببینید اگه مطلقا امام حجت الهی نباشه در دنیا که اصلا دنیا آخر میشه. خب حالا هر جا هر اندازه که نباشد به همون اندازه چی میشه؟ لساخت ویران میشه. تو نظام آموزش ما نیست، نتیجهش میشه که ببینید بعضی جوانامون گرفتارن. تو نظام اقتصادیمون نیست، میبینین که مردم به گرفتار ظلم و تبعیضن. هر جا به هر نحوی حتی تو قلب من و شما حضور وجود مقدس حجت الهی نباشه، خیالات پدر در میاره، نمیذاره دادم زندگی کنم.
و انصارن لدینه، یعنی خب یعنی من شهادت میدم ای ائمه بزرگوار که خدا پسندیده است که شما یاران و یاوران دینش باشید. ببینین رضیکم انصارن لدینه، عطفش رو غفلت نکنید. خدا راضی شده است که شما یاور دینش باشین. چقدر برکت داره با معصوم آدم از طریق معصوم حرف بزنه. و اینه که اون تأکید منو ول نکنی، یعنی از میخوام تأکید میکنم، ببینین شما در صورتی نتیجه میگیرین در انس با معصوم که با روش حق مرتبط بشین تا اونام نور حقشونه بدن. وقت این راز این جمله کجاست که شما رسیدید به این بصیرت و این باور بزرگ که میفهمید که خداوند هر کسو یاور دینش نمیکنه؟ این بازی ها چیه؟ میگه هر کسی میتونه یاور دین خدا باشه. خداوند یه عده‌ای رو خیلی شایسته میگیره، شایستگی بزرگی باید داشته باشن تا اینا رو یاور دینش کنه. خب این یک. دو، حالا پس در واقع از چه طریقی در واقع دین یاوری میشه و نتیجه میگیره؟ از طریق ائمه. بقیش بازیه، خیلی هم بازیه. شما بین خدا خدا ببینید، حالا این نمونهش، حالا طبق ادعاشون اینا گفتن چی؟ گفتن اگه بخوایم دینا کمک کنیم با حاکمیت علی علیه السلام نمیشه، مصلحت نیست. نمونه خوبی است تو تاریخ، طبق جمله خودشون معرض میکنه، مصلحت نیست. حتی پیغون دادن گفتن ما زمینه را آمدن شندن، گفتن اول حسن شندم تو ناراحتی، از ما ناراحت نباش، ما زمینه را آماده میکنیم که مردم شما را بپذیرن، بعد میدم دست خوده. خدا رحمت کرد این علامه امین را در القدیر میگن، یعنی فرمودن فرمان یعنی خدا و پیامبر مصلحت دینشون را نمیدونستن، شما بهتر میدونستین. چون سند از خودشون میاره دا، چون سندای اهل سنت این. من عرضم اینه، من کاری ندارم، ولی بالاخره فرض میگیریم که نیتشون هم همین باشید که بخوان به دین کمک کنن. خب تونستن یا ضربه زدن؟ ما مسئله هیچی هم، همین که الان جهان اسلام به این مشکلات هست، ریشش کجاست؟ اگه ما بقیه جهان اسلام هم یه صدام این بچه های حزب الله جسارت داشتن، الان شرایط اینطور بود؟ خب این میگه بچه های حزب الله همون روحیه که ذیل انصار دین خدا کار کردن منجر به این عزت نشد. خب پس در واقع میبینیم که هر جا مسیر یاری دین خدا به غیر از مسیر اهل البیت بود، هیچ یاری نبود، ضربه بود. اگه نیتم خوب باشه فایده نداره، باید شخصی که وسط هست معصوم باشه. شما با این اعتقاد است که میبینین به جای این که تو مسیر وهابیا برین، میرین تو مسیر بچهای حزب الله. آخرش حضرت امام چطور شد که اینقدر مسیرشون نورانی بود؟ خب برای که این عقیدهشون بود. وقتی این عقیدهشون بود مثل شیر واسدن در مقابل انحراف، چون که مسیر انصار دین خدا را پیدا کرده بودن. یه یادداشت خیلی خوبی من یه سطر اینجا نوشتم، خیلی جالبه. میفرماد که تا خداوند کسانی را نپسندد آنها نمی توانند یاور دین خدا باشد. یعنی برای همین شما حواستون باشه بیش از این که تصمیم بگیرید ما میخوایم انشاءالله به دین کمک کنیم، نمیشه، بیرونه دون میکنن. باید اول لوه بزنید، التماس کنید، خواهش کنید که خدایا توفیق بده که ما بتونیم یاور دین تو باشیم. یعنی یه شایستگی آدم باید از خودش نشون بده. یعنی واقعا شما فکر میکنید این خانواده که گاهی مزاحم میشن بچه‌هاشون وارد طلبگی بشن، ناخون بزنن، نه یه جا کارشون بالاخره اشکال داره. یعنی بالاخره یکی از مصداقای روشن، نه تنها مصداق، ولی یکی از مصداقای روشن یاری دین خدا الان طلبگی و روحانیت است که حضرت آقا هم در سفر قمشون خیلی بیش از قبل بار مسئولیت را بر روی طلاب بیشتر کردند و افق بین المللی جهان اسلام را از طریق طلاب باز کردند. خب این خانواده باید بشینه فکر کنه دقیقه چطوری مصداق خوبی که الان خدا در زندگیش قرار داده است، بچه با سواد، خوشقلب، چیز خوش، همه چیز خدا به قلبش انداخته است که سرباز حضرت صاحب الامر باشه. صرف مادر و پدر، حالا چون برام تلفن میزنن قد نمیذارن. خب خیلی خطرناک است این کار که شما متوجه نیستید که شایستگیه یاری دین خدا را خدا آورده توی خونه شما. خب چه چیزی از این بالاتر که میگن که مثلا آقا اینم خیلی پراپایه اینجوری، نه آقا الان سخینا مشکل اقتصادی پیدا میکنه، خب خودت کمکشون کن، زندگی ده بذار در اختیارشون. گفتم آج خانم پس طلاوارا میخواین برای چی؟ خب بفروش برای این از این زندگی بالاتر میشه که آدم زندگیش خرج یاری دین خدا بکنه؟ شما ببینید خدا امیرالمومنین نمونهش کی تو این آسمون، خوب عنایت بفرمایید بحثم بخوام جمعش کنم، کی تو این آسمون مثل امیرالمومنین یار دین اسلام بود؟ کی مثل امام حسین علیه السلام یار دین اسلام بود؟ فقط اینا، فقط اینا. بقیه چی؟ بقیه فقط به اندازه‌ای که دنبال اینا بودن. خدا بدون راه سومی هم وجود نداره. ببینید این عقیده رو اگه زنده نگه دارید میبینید میتونید راه رو پیدا کنید. یعنی علمای ما اگر میتونن کمک کنن به چه اعتباره؟ به اعتبار اینکه دنبال اهل البیت هم. این بدبخت این وهابی ها، ما وهابی ها رو از اهل سنت به شدت جدا میدونیم. ببینید اصلا این به قول یکی از آقای مقتدا صدر حرفش درسته، دیروز ظاهرا صحبت کرده گفته بود که علت این کشدار 20 انفجار در عراق در بغداد همه شدن تقریبا شیعه بودن اینا که کشتن، به جهت فتوای وهابی ها، علمای وهابی. خب مثلا بقیه اهل سنت به حمدالله به شدت محب اهل البیتن، که میگم به شدت اصلا شک نکنید. وهابیا وقتی ناخون بزنید مبغضند. ما هی میگفتیم چرا پیامبر هی تو روایتشون هست آقا محب اهل البیت، اینا مبغض، چون باورمون نمیاد که بعد از اسلام اموی ها پیدا بشن امثال معاویه اینا بغض به اهل البیت داشته باشن. این وهابی ها دنبال اوموی ها وقتی نا ببینین اینا حکمشون نیست که، یعنی خیلی راحت حکم کشتن شیعه رو راحت دادن. هیچ وقت اوله همین فمسئول الازهر به خصوص این که اخیر خیلی آدم فهمیده، محب اهل البیت، مدافع انقلاب اسلامی، میگن انقلاب اسلامی مسیر اهل البیت میره. میخوام عرض کنم که ببینین این مسئله که کسی که از اهل البیت فاصله بگیره اگه مجتهدم بشید مجتهد وهابی میشید. اون وقت مجتهد وهابی فتواش این باشد که آقا شیعه ها رو بکشید. خب الان این شیعه ها که کشته بشن توی بغداد نتیجه چی میشه؟ که آمریکا باید بمونه. پس ببین عملا اسلام وهابی شد در خدمت کی؟ کفر. خب شما با این فرازتون ببینید چه زندگی برای خودتون درست میکنید، اصلا از تمام این فتنه ها و سیاه روزی ها نجات پیدا میکنید. منظور پس انصار میگوی که چی؟ میگوی آقا من شهادت میدم که خدا پسندیده است ای اهل البیت شما انصار دین خدا باشید. تأکید من رو این است که در واقع ما یاران واقعی دین خدا رو پیدا کردیم. اگر هم بخوام خودمون یار دین خدا باشیم اقد همین راه است. حالا دفاع و یاری دین خدا هم جهاد است، هم صحبت است، هم نمیدونم دفع شبهه است، هم بحث علمی. واقعا تجلیش شما تو اهل البیت می‌بینید که اینا تو جنگ قهرمان جنگ، توی استدلال، توی هدایت، توی تبیین قهرمان قهرمانان. این یه چیز عجیبی است. شما خودتون میدونید موردی که شما میدونید بقیه اهل البیت زمینه مبارزه براشون پیش نیامد غیر اینه که اهل مبارزه نباشد. حتی راوی میگه که ظاهرا همین به اصطلاح شهر ری کی خاکن عبدالعظیم حسنی، ایشون اسراوی میگه که به امام رضا علیه السلام عرض کردم که شما اید قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله. میفرمان ما هستیم، اما اون که منظور تو بس اون ما نیستیم. اون به قدر قدرت داره که اگر دست کرد یک درخت رو از ریشه بکند یه درخت تنومند به راحتی میتونه. منظور چیه؟ یعنی اینا وقتی که بحث جنگ و جبهه میشه قهرمان قهرمانانه، وقتی هم که بحث اندیشه توحیدی میشه میشن نهج البلاغه، میشن امام صادق. این جامعیت رو اینا دارن. و عجیب هم هست هر کس تو مسیر دین قرار گرفت برای یاری دین خدا تمام این توانایی رو بهش میده. بله ما معتقدیم که تا دین خدا از طریق شما به بشریت نرسد در واقع بشریت یاری نشده است و چهره دین در حجاب میره و نعمت یاری دین را خداوند به شما داده است. ما و اومدیم دامن شما را بگیریم. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را در زمره کسانی قرار بده که از طریق یاری دین تو قرب تو را نصیب خودمون بگردانیم. و صلی الله علی محمد و آله.